غلبه بر عادت‌های منفی و ساخت عادت‌های مثبت همیشه یکی از دغدغه‌های ما در همه برهه‌های زندگیمون بوده. یعنی زمانی که نگاه می‌کنیم در هر سن و هر مرحله‌ای از زندگی که بودیم یک سری از کارهامون رو به عنوان عادت‌های منفی می‌شناختیم که می‌خواستیم ازشون فرار بکنیم و یک سری کارها رو هم دوست داشتیم در خودمون تبدیل به عادت بکنیم که به سمتشون حرکت بکنیم. اما متاسفانه علارغم اینکه حرف‌های زیادی در این باره شنیدیم و خوندیم، در عمل معمولاً دچار مشکلیم. یعنی پای عادت سازی که میاد وسط، واقعاً نمیدونم الان باید چی کار بکنم که این عادت منفی رو کنار بذارم. من امروز قراره یک استراتژی خیلی ساده ولی در این حال علمی و کاربردی به شما آموزش بدم که به کمک اون یاد میگیریم که چجوری میتونیم به صورت ناخودآگاه ساخت عادت رو در خودمون راحت تر بکنیم. یعنی چجوری میتونیم یک تغییراتی در زندگیمون به وجود بیاریم که با صرف انرژی کمتری بتونیم عادتهای بهتری برای خودمون بسازیم. پس پیشنهاد میکنم تا پایان این اپیزود از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت نصیبم شده که در خدمتتون باشم و پیرامون مسائلی درباره رشد و توسعه فردی صحبت بکنیم. موضوع امروزمون یک استراتژی خیلی کاربردی در زمینه عادت‌سازیه که مطمئنم به شما کمک میکنه که عادت‌های بهتری برای خودتون بسازید. دوستان من، سالها پیش محققین اومدن یک پژوهشی در کشورهای اروپایی انجام دادند و میزان رضایت افراد برای اهدای عضو بعد از پایان زندگی رو بررسی کردند که افراد میخوان اهدای عضو انجام بدن یا نمیخوان. توی 11 کشور اروپایی که بررسی کردن، دیدن در کمال تعجب آمارها یک دو دستگی خاصی درش وجود داره. یه سری از کشورها خیلی متمایلن، یه سری از کشورها انگار اصلا تمایل ندارن و این اختلاف خیلی زیاده. خب ما در آمارها معمولا انتظار داریم که یه سری از کشورها کمن، یه سری از کشورها متوسطن و یه سری از کشورها زیادن، اما نه یک دو دستگی اینقدر واضحه که یه سری ها خیلی متمایل باشن و یک سری ها هیچ تمایلی نداشته باشن. ما زمانی که درباره تمایل به اهدای عضو صحبت میکنیم، احتمالا فکر میکنیم که ریشش در مسائل فرهنگیه، در مسائل اعتقادی و مذهبیه. حالا اون عقایدی که اهالی یک کشور نسبت به مسئله اهدای عضو دارن احتمالا نقش اصلی رو پیاده بکنه در اینکه تمایل به این کار داشته باشن یا نه. اما نگاه کردن دیدن دوتا کشور سوئد و دانمارک بغل همن، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی تفاوت خاصی با هم ندارن، میزان مذهبی بودن یا نبودن مردمانشون تقریبا شبیه همدیگه است. چرا اینقدر آمار بین این دوتا کشور فرق میکنه؟ توی دانمارک آمار حدود 4% تمایل به اهدای عضو، در کشوری مثل سوئد 86% تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بدن. این اختلاف بسیار زیاد علتش چی میتونه باشه؟ خب این دوتا کشور که تفاوت فرهنگی خاصی با هم دیگه ندارن. دیدن در کمال تعجب ریشه این دو دستگی در نوع فرم اهدای عضویه که به اعضای اون کشور داده شده. در کشورهایی که تمایل مردم به اهدای عضو زیاد بوده، سوالی که در فرم مطرح شده این بوده که اگر تمایل به اهدای عضو ندارید در این دایره یه علامت بزنید. یعنی به صورت پیش‌فرض ما در نظر گرفتیم که شما تمایل دارید، اگر ندارید علامت بزنید. ولی در کشورهایی که آمار اهدای عضو پایین بوده، سوال در فرم به این صورت مطرح شده که اگر تمایل به اهدای عضو دارید علامت بزنید. یعنی ما به صورت پیش‌فرض در نظر گرفتیم که شما نمیخواید اهدای عضو داشته باشید، اگر تمایل دارید تو این دایره ی علامت بزنید که ما مطلع بشیم. در نگاه اول ما فکر میکنیم که خب شوخی میکنید، چجوری ممکنه که یک مسئله به این مهمی ریشش در همچین چیزی باشه؟ اما محققان اومدن بررسی کردن و دیدن در بیشتر مواقع بسیاری از مردم گزینه هایی که به صورت پیش‌فرض واسه شون انتخاب شده رو مجدداً انتخاب میکنن. و زمانی که به زندگی خودمون هم نگاه میکنیم این رو زیاد میبینیم در رفتارهامون. یعنی مثلا من حرکت میکنم به سمت آشپزخونه بدون اینکه گرسنه‌ام باشه، بیسکویت میبینم روی پیشخانه آشپزخونه، یه دونه برمیدارم میخورم، اصلا حوصله‌ام سر رفته، همینطوری میخوام حالا هوام عوض شه. نشستم با خودم توی یک صف انتظاری، منتظرم نوبتم بشه، یک موزیکی داره پخش میشه که اصلا ناخواسته دارم باهاش ضربه پا میگیرم. بسیاری از رفتارهای ما انگار محیط داره تصمیم میگیره که من چه جوری رفتار بکنم. زمانی که یک فرم اهدای عضو پیش روی ما میذارن، خب من خیلی باید فکر بکنم، خیلی جوانب مختلف رو در نظر بگیرم که میخوام چی کار بکنم. ولی یه گزینه‌ای هست که به صورت پیش‌فرض انتخاب شده، یعنی من به صورت ناخودآگاه خیلی باید انگار زور بزنم که گزینه‌ای رو انتخاب بکنم که با اون حالت پیش‌فرض متفاوت باشه. برای همین در حالتی که از قبل گفتن شما ما واسهتون انتخاب کردیم که قرار اهدای عضو داشته باشید، من فکر میکنم که چرا من نخوام اهدای عضو انجام بدم، خب یک سری از دلایل مانع من میشه. ولی از اون طرف زمانی که پیش‌فرض این بوده که اهدای عضو نمیخوای انجام بدی، اگر میخوای اهدای عضو انجام بدی علامت بزن، من شروع میکنم به فکر کردن به اینکه حالا واقعا آیا من باید کمک بکنم به افراد، آیا من از نظر اعتقادی این مسئله رو قبول دارم یا نه. میبینید بار شناختی زیادی برای ما ایجاد میکنه. و در زمینه عادت سازی هم به همین صورته، یعنی ما محیطمون بر اساس اینکه چه جوری طراحی شده باشه ناخودآگاه ما رو سوق میده به سمت اینکه یک سری از رفتارها رو بیشتر انجام بدیم. و این خبر خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که ما اگر بتونیم محیطمون رو طراحی بکنیم، یعنی گزینه‌های پیش‌فرض رو به گونه‌ای تغییر بدیم، احتمالاً میتونیم حرکت مثبتی به سمت عادت‌های سازنده و مثبت داشته باشیم نسبت به عادت‌های مخرب. مثلا چی کار میتونیم بکنیم؟ کلاً استراتژی ما اینه که عادت‌های منفی رو سخت بکنیم، یعنی دور از دسترسمون بکنیم، و عادت‌هایی که مثبت و سازنده هستن رو راحت‌تر بکنیم. یعنی یه جوری بشه که من حرکتم به سمت این عادت برای من راحت‌تر باشه. انتخاب گزینه مثبت نسبت به گزینه منفی در دسترس‌تر باشه برای من، در واقع مطابق این مثال‌هایی که زدیم. مثلا آقا من این ظرف بیسکویت رو از توی پیشخونه آشپزخونه بردارم، اگر من گذاشته باشمش توی کشو، زمانی که دارم حرکت میکنم به سمت آشپزخونه دست نمیکنم یه دونه از این بردارم، چون نیست. حالا باید برم کشو رو باز کنم ببینم میخوام بخورم نمیخوام، از بین این 3-4 گزینه انتخاب بکنم و هزار تا داستان داره. اما زمانی که روی میزه میگم حالا بذار یه دونه از این بردارم بخورم، میبینید همه ما این رو تجربهش کردیم. مثلا زمانی که قرار مسواک بزنم، اگر در کنار مسواکم نخ دندون هم قرار داده باشم، خب احتمال اینکه اون نخ دندون رو بردارم و استفاده بکنم خیلی بیشتر از حالتیه که حالا توی کشوی توی کمدیه باید برم سراغش بردارم بیارم استفاده بکنم یا نکنم. چیزایی که در دسترس ما باشن در محیط احتمال انتخابشون بیشتره. اصلا اساس این استراتژی همینه، که حالا اسم این استراتژی هم تغییر محیط یا بازآفرینی محیطه که میتونه به ما خیلی کمک بکنه. مثال دیگه‌ش این که تصور کنید شما از سر کار اومدید خسته، حالا میخواید تصمیم بگیرید که برید سراغ ورزش، میدونید که واسهتون مفیده. حالا کی حوصله داره پاش ساک جمع کنه، از اون طرف کفشاشو بذاره، هزار تا کار انجام بده؟ اما نه، استراتژی بازآفرینی محیط میگه اگر مثلا صبح زود میخوای پاشی بری ورزش، از شب قبلش لباسات رو آماده بذار توی کیف، آماده بکن، کفشات رو بذار دم در، که دیگه صبح که بلند شدی صبحونه رو که خوردی فقط لازم باشه بزنی بیرون. این کار خیلی ساده تر از این باشه که تازه بخوای بری فکر کنی چی بپوشم، آیا لباسم آماده هست یا نه، آیا از قبل اون تغذیه لازمی که با خودم میبرم رو آماده کردم یا نه. همه ما این رو تجربه کردیم. میگم استراتژی ساده ایه ولی در این حال بسیار کاربردیه. یه استفاده دیگه که میتونیم ازش داشته باشیم در زمینه تلویزیون تماشا کردن، یا حالا حتی استفاده از همین موبایلیه که هممون ازش مینالیم و میخوایم کمتر استفاده بکنیم. آقا اگر کنترل تلویزیون روی میز جلوی مبل هامون باشه، احتمال اینکه من زمانی که دارم از پذیرایی رد میشم تلویزیون رو روشن بکنم بیشتره، یا زمانی که توی کشوی میز تلویزیونه من بلند میشم برم تا اونجا اون رو بردارم و الکی روشن بکنم، یا نه صرفا وقتی که میدونم یه برنامه یه به درد بخوره اون چیزی که دنبالش هستم پخش میشه بلند میشم و این رو روشن میکنم. اینم بگم، میگم برنامه به درد بخور معنیش این نیست که همیشه ما باید چیزای مثبت نگاه بکنیم، نه، خیلی وقتا یه برنامه طنز کمدی یا یه سریال میتونه حال ما رو خوب بکنه. ولی منظور اینه که آگاهانه تلویزیون تماشا بکنیم، نه اینکه تلویزیون 24 ساعته روشن باشه، هر چیزی که پخش شد من رو تحت تاثیر قرار بده، همینطور که دارم رد میشم دائم نگاهم بهش باشه. من اگر زمانی که توی اتاق کارم نشستم موبایلم روی میزم کنار دستم باشه بیشتر ازش استفاده میکنم، یا زمانی که توی کشویی توی یک اتاق دیگه باشه، بهش فکر بکنید کدوم گزینه دم دست تره. آیا من بازم بلند میشم برم از تو اون اتاق بردارم یا نه، انصافا سخت‌تر میشه این مسیر. فکر کنم شما هم با من موافق باشید که استراتژی بازآفرینی محیطی که استراتژی بسیار هوشمندانه و در این حال ساده است. یعنی مکانیسمش زیاد پیچیده نیست ولی در عمل خیلی به ما کمک میکنه و ما معمولاً بهش حواسمون نیست. یه مثال دیگه‌ای که در موردش وجود داره، آقا اگر نوشابه نداشته باشیم تو خونه من نوشابه نخرم، آیا هر موقعی که میخوام غذا بخورم حاضرم برم تا سوپرمارکت بخرم یا مثلا حالا آنلاین سفارش بدم واسم بیاره؟ نه خب احتمالش کمتر میشه دیگه نسبت به زمانی که کیپ تا کیپ یخچال رو نوشابه خنک چیدم، حالا میخوام زور بزنم که نرم بخورم. میدونید ما اغلب فکر میکنیم که اگر عادتهای منفی داریم و عادتهای مثبت رو سخت به سمتش حرکت میکنیم، مشکل اینه که انگیزه نداریم یا انضباط فردی بالایی نداریم. دلیل که این انتخاب‌های ساده است، یعنی طراحی محیطی که داشتیم به صورت ناخودآگاه خیلی از اوقات ما رو به سمت عادت‌های منفی سوق می‌داده، نه اینکه من انگیزه نداشته باشم. نگاه می‌کنیم اون آدمایی که عادت‌های بهتری دارن خیلی وقتا محیط بهتری برای خودشون ساختن، چون در همه روز که من خودآگاه تصمیم نمی‌گیرم، اکثر تصمیماتی که ما در روز می‌گیریم ناخودآگاهه. خسته‌تر از چیزی هست انسان مدرن که هر بار بخواد مبارزه بکنه با اینکه نه این نوشابه خوشمزه و خنک جلوی منه ولی من تصمیم میگیرم مثلا آب به جاش بخورم. خب سخته، ولی وقتی نباشه ما خیلی بیشتر اون گزینه آب رو انتخاب میکنیم، حالا تا اینکه پاشیم بریم نوشابه رو سفارش بدیم یا ماشین سوار شیم بریم تا سوپرمارکت خرید بکنیم برگردیم. خیلی داستان داره دیگه. یا یه مثالش که حالا به بچه های کنکوری میتونه کمک بکنه استراتژی تغییر محیط، اینه که خیلی از اوقات بچه ها زمانی که میخوان درس بخونن، مثلا اون روز میخوان 5 تا درس رو 5 تا تایم مختلف بخونن، همه کتاب ها رو گذاشتن روی همدیگه رو میزشونه و الان حالا یکی از کتاب ها رو دارن باز میکنن بخوندن، یهو چششون میخوره به یکی از کتاب ها که قرار بوده تایم قبلی بخونن و خودشون فکر میکنن که وای من اون تایم خوب پیاده نکردم. راستی اون سوال جوابش چی میشد؟ حالا میرن یه روب دنبال اون میگردن اون مسئله رو حل بکنن. یه چششون میخوره به مثلا اون کتاب فیزیکه، میگن اوه مثلا این درس فیزیک هم فلان نکته رو داره که من اصلا بلد نیستم، حالا درست دو تایم دیگه باید بخونم ولی وای استرسشو گرفتم چی کار بکنم. در حالی که دوستانی که در زمینه کنکور به موفقیت زیادی رسیدن همشون این رو تایید میکنن که موفقیت در کنکور در گروه اینه که من هر تایم رو متمرکز به خودش اختصاص بدم. آقا اگر من قراره الان 2 ساعت زیست بخونم، این 2 ساعت رو به نحو احسن بخونم، دوباره 2 ساعت بعدی اگر ریاضی، اون 2 ساعت رو به نحو احسن برای خودش پیاده بکنم و این تایم های کوچیک کوچیک درست که در کنار هم قرار میگیره یک پازل درست بزرگ برای من تشکیل میده. نه اینکه من الان نصف فکرم به دنبال تایم قبلی باشه، نصف فکرم به دنبال تایم بعدی. حالا اگر من این کتاب ها جلوی چشمم نباشه، خب احتمال اینکه فکرم بره سمت اون فیزیکی که بعداً قراره بخونم کمتر میشه. برای همین همیشه توصیه اینه که آقا اگر الان دارید درس میخونید، کتاب درس های دیگر رو میزتون نذارید. خصوصا مثلا بچه‌ای که میرن پانسیون از اول 7-8 کتاب با خودشون میبرن، این رو بیشتر انجام میدن که آقا همه کتاب ها رو میذارن روی میزشون. نه، اینا رو از جلوی چشمتون بردارید. الان تمام کار شما اینه که این کار رو به نحو احسن انجام بدید. این درسی که از قبل این کردید که درست بخونید رو درست بخونید. حالا دیگه بقیهش خدا بزرگه، قبلش چی شده بعدش چی میشه همش رو باید بعد براش تصمیم بگیریم. چون من اگر الان این تایم رو درست پیاده نکنم، این تایم هم به تایم های ضعیفی که قبلا درش خوب عمل نکردم اضافه میشه و بعدن باید این رو هم جبران بکنم دیگه. میبینید این استراتژی تغییر محیط در همه زمینه ها به ما کمک میکنه، در زمینه پروداکتیویتی و بهره وری، تو زمینه درس خوندنمون، در زمینه رژیم گرفتنمون، در همه زمینه ها وجود داره. آقا این ظرف بیسکویت رو نخرید، کمتر بخرید، یا اگر میخرید روی میز آشپزخونه نذارید که همین که دارید رد میشید ببینید، چون وقتی میبینید یکی میندازید بالا، ولی وقتی نمیبینید حاضر نیستید لزوما برید در کشو رو باز بکنید بی دلیل بخورید. میدونید خیلی از اوقات مشکل ما در زمینه افزایش وزنمون اینه که بی دلیل داریم غذا میخوریم، بی دلیل داریم ماده قندی مصرف میکنیم، گرسنمون نیست اصلا، حوصله‌مون سر رفته، داریم رد میشیم، میگیم چیکار کنم، این کارا میکنیم. در حالی که اگر گزینه های پیش‌فرض محیطمون رو تغییر بدیم، این قضیه به صورت متفاوتیه. پس در جمع‌بندی این رو مجدداً یادآوری می‌کنم که اکثر ما انسان‌ها در بسیاری از اوقات گزینه پیش‌فرضی که محیط برامون انتخاب کرده رو انتخاب می‌کنیم. یعنی شما انسان ضعیف النفس و کم اراده‌ای نیستید لزوماً، بلکه محیطی که برای خودتون طراحی کردید محیط بهینه‌ای برای ساخت عادت‌های مثبت نیست. پس اگر روی این کار بکنیم خیلی به ما کمک می‌کنه که بتونیم عادت‌های بهتری بسازیم. امیدوارم که این استراتژی به شما کمک بکنه و بتونید به کمک استراتژی بازآفرینی محیط از شر عادت‌های منفیتون تا حد ممکن خلاص بشید و به سمت عادت‌های مثبت‌تر حرکت بکنید. اگر صحبت‌های این اپیزود رو مفید می‌دونید، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید، این اپیزود رو لایک بکنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن. و اگر به دنبال مطالب علمی و استراتژی‌هایی که واقعاً جواب میدن در زمینه رشد فردی هستید، پیشنهاد میکنم که حتماً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون مطالب خیلی ارزشمندی در این زمینه واسهتون در نظر گرفتیم. رفقای من، در انتهای این ویدیو میخوام ازتون دعوت بکنم که اگر احساس میکنید که اهمال کاری و به تعویق انداختن کارهای مهم زندگی تبدیل به یک رویه برای شما شده، این مسئله‌ای که باید روش به صورت ویژه کار بکنید، چیزی نیست که خودش به تنهایی درست بشه. مطمئنم خیلی از اوقات شما همین رو متوجه شدید که دائم احساس میکنید سرتون شلوغه، دارید کارهای مختلفی انجام میدید اما انگار از اون کار اصلیه دارید فرار میکنید. اون کارهایی که حالا برای بیزینستون در زمینه هر هدفی که دارید قراره انجام بدید و سختن رو ازش فرار میکنیم، با اینکه آدم تنبلی هم نیستیم، دائم داریم کار میکنیم اما اون کارهایی که باید رو انجام نمیدیم، چون اون کارهایی که باید در نهایت قرار نتایج زندگی ما رو بسازن دیگه. این میشه مفهومی به اسم پروکرستینیشن یا تعلل و اهمال کاری. اگر درگیر این شرایط هستید، ما یک دوره آموزشی جامعی در مدرسه نیمکت برای شما در نظر گرفتیم که به صورت خیلی علمی و مبتنی بر شواهد، نه اینکه مثلا محمد متین پنجه‌پور خودش چی فکر میکنه در مورد اهمال کاری، نه، علم چی در مورد اهمال کاری میگه، پژوهش هایی که روی صدها یا هزاران نفر در سراسر دنیا انجام شده چه استراتژی هایی رو برای غلبه بر اهمال کاری پیشنهاد میکنن، تو این دوره درباره این استراتژی ها با هم دیگه صحبت کردیم و مطمئنم که به شما کمک میکنه که خیلی علمی و درجه یک بتونید بر این عادت منفی اهمال کاری غلبه بکنید و عملگرایی رو در خودتون گسترش بدید. فش تمایز این دوره نسبت به حالا آموزش‌های زیادی که در این زمینه وجود داره، همونطور که خدمتتون گفتم، اثبات شده بودن راهکارهاست. یعنی شما نظر شخصی نمیشنوید، کاملا همه چیز مبتنی بر مقالات علمیه و من هم به عنوان پشتیبان 30 روز در کنار شما هستم که زمانی که مطالب دوره رو دنبال میکنید ممکنه سوالاتی برای شما پیش بیاد، در اجرا دچار مشکل بشید، در کنار شما باشم و سوالات شما رو پاسخ بدم که مطمئن باشم بهترین نتیجه رو میتونید ازش بگیرید. پیشنهاد میکنم که اگر درگیر اهمال کاری هستید این دوره رو از دست ندید، چون ما در کنار تمام مطالبی که خود من برای شما در نظر گرفتم و تا الان بارها و بارها هم آپدیت و به‌روزرسانی در موردش اتفاق افتاده، یک دوره رو هم به صورت هدیه خدمت شما شرکت کنندگان دوره اهمال کاری ارائه میکنیم که دوره مدیریت زندگی با ADHD هست. دوره‌ای که اساتید روانشناسی و روانپزشکی دانشگاه ژنو برگزار کردند و ما در نیمکت به صورت اختصاصی به زبان فارسی این دوره رو ترجمه کردیم. دیگه علمی ترین آموزش ممکن در زمینه مدیریت ADHDه، چون میدونیم که ADHD یکی از حالا علائم روانشناختی و مسائلی هست که با اهمال کاری ارتباط مستقیمی داره و از اون نظر روانپزشکی هم به این موضوع پرداخته شده و عملاً شما هر ابزاری که برای غلبه بر اهمال کاری نیاز دارید در این آموزش جامع در اختیارتون قرار میگیره. پیشنهاد میکنم اگر دچار اهمال کاری هستید حتماً یه سری به این محصول در وبسایت ما بزنید که لینکش در توضیحات قرار گرفته و مطمئنم میتونه به شما کمک بکنه که در سال پیش رو عادات بهتری برای خودتون بسازید و عملگراتر باشید. خیلی ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید. امیدوارم که از استراتژی بازآفرینی محیط در زمینه عادت سازی نهایت استفاده رو ببرید. مراقب خودتون باشید. تا یک اپیزود دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.